ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو. نوشین،
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت‌های اخیر اعضایش از وضعیت جاری در کشور انتقاد کرده است. انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه با انتقاد از بازداشت‌ها خواهان بکارگیری متخصصان برای حل بحران‌های جاری در ایران شده است. این بیانیه با اشاره به بازداشت سعید مدنی، پژوهشگر و عضو این انجمن، و عبدالرضا امانی‌فر، مدیر انجمن جامعه شناسی بوشهر، و همینطور شهروندان عادی معترض به وضعیت اقتصادی کشور، بر ارجح بودن گفتگو و مفاهمه با معترضان در عوض بکارگیری شیوه‌های کنترلی تاکید کرده است. در این بیانیه مرتبط کردن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت از سوی حاکمیت برشمرده شده است. انجمن جامعه شناسی با اشاره به گسترش بازداشت‌ها و فشارها بدون رعایت موازین قانونی تاکید می‌کند که اصرار بر روش‌های تجربه شده و پرهزینه و ناکارآمد بحران‌ها را فراگیرتر و عمیق‌تر می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بارها پس از پخش اعترافات اجباری اقدام به اجرای حکم اعدام متهمان کرده، نسبت به خطر اعدام آقای جلالی هشدار داده است. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام برای آقای جلالی قطعی است و حتما اجرا خواهد شد، وزارت خارجه ایران از بررسی به تعویق افتادن این حکم خبر داده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی بیشتر از قول مقام‌های ایران اعلام کرده بودند حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی تا پایان اردیبهشت امسال، یعنی حداکثر تا امروز شنبه، اجرا خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به دلیل جنگ اوکراین مواد غذایی در جهان با کمبود روبرو شده است. به گفته جوزف بورل، مواد غذایی اگر با کمبود نیز روبرو نباشد گران شده و بسیاری از مردم جهان توان پرداخت قیمت آنها را ندارند. به گفته آقای بورل، عدم توانایی کشورها در پرداخت قیمت مواد غذایی آنها را به سمت حذف هزینه‌های بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی سوق خواهد داد. وزرای توسعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به بیش از 70 کشور دوست در زمینه ثبات چرخه توزیع مواد غذایی و افزایش توانایی‌های آنها در میان مدت کمک کنند. وزرای تجارت آمریکا و چند کشور جهان امروز شنبه در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه را ترک کردند. به گزارش رویترز، یکی از دیپلمات‌های حاضر در این اجلاس این اقدام نمایشی را نوعی اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیر اقتصادی آن در منطقه آسیا اقیانوسیه عنوان کرد. دو مقام تایلندی و دو دیپلمات بین المللی به رویترز گفتند که نمایندگانی از کانادا، نیوزیلند، ژاپن و استرالیا به تیم آمریکایی به رهبری کاترین تای، نماینده تجاری این کشور، در خروج از نشست همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه پیوستند. روسیه از آغاز تهاجم نظامی خود به اوکراین از سوی بسیاری از کشورهای غربی با تحریم‌های گسترده روبرو شده است. و محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، میگوید کانون ریزگردها به نزدیکی تهران رسیده است. این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان روز شنبه از حذف نمایش دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران خبر داد. مطابق پیشبینی کارشناسان هواشناسی، امروز شنبه توده جدیدی از ریزگردها به کشور وارد می شود و سطح آلایندگی در تهران و سایر کلان شهرها احتمالاً از مرز هشدار عبور خواهد کرد. همزمان اداره محیط زیست استان خوزستان روز شنبه اعلام کرد در 12 شهر این استان گرد و غبار موجود به بیش از حد مجاز رسیده است.
ممنونم نوشین. خبرها رو شنیدیم از همکارم نوشین سید حسینی و در ادامه مجله شامگاهی. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست با واکنش به موقع مانع از اعدام احمد رضا جلالی شود.
این یک گروگانگیری، هدف گروگانگیری در واقع امتیاز گرفتن از کشورهای غربی.
گزارشی داریم از کارزار اینترنتی برای حذف بودجه صدا و سیما و تقسیم آن میان مردم که تاکنون نزدیک به 60,000 امضا جمع کرده است. با رسیدن کانون ریزگردها به اطراف تهران، نمایشگر آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران حذف شد.
هرچند که خود دستگاه ها هم گاهن بحث میشن هست و بارها گفته شده که این دستگاه ها به خوبی کالیبر نشده و حتی اطلاعاتی که ما میدن اطلاعات 100% درستی نیست.
از جشنواره فیلم کن هم خبر میگیریم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به صورت زنده از رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در تهران شود. در بیانیه این سازمان که روز جمعه 30 اردیبهشت منتشر شد آمده است، از آنجا که انتشار اعتراف‌های اجباری در روزهای پیش از اجرای حکم اعدام طی سالهای اخیر مسبوق به سابقه است، خطر اعدام بیش از هر زمان دیگری آقای جلالی را تهدید می‌کند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در سوئد، و ابتدا در مورد انگیزه های احتمالاً پنهان جمهوری اسلامی برای پیش کشیدن موضوع اعدام احمد رضا جلالی از او پرسیدم. محمود امیری مقدم:
آقای جلالی رو وقتی که دستگیر کردن، در واقع یک گروگانگیری است، چون که بدون هیچ گونه دادرسی با اتهاماتی که خب سناریوی نهادهای امنیتی است و قبلا هم در مورد افراد دیگه استفاده شده، متهم شد بدون دسترسی به وکیل، پس از دوران طولانی سلول انفرادی بر اساس اعترافهایی که ازش گرفتند حالا تحت فشار محکوم به اعدامش کرد. این یک گروگانگیری است. هدف گروگانگیری در واقع امتیاز گرفتن از کشورهای غربی. حالا ایشون رو محکوم به اعدام کردند و خطر اعدام بسیار جدی است. اینکه آیا قصد دارن اعدام کنن، من فکر میکنم که بستگی داره به اینکه به هدفشون میرسند، یا اینکه هزینه سیاسی این اعدام اگه خیلی بالا بره، این احتمال وجود داره که اعدام نکنند. ولی در حال حاضر با توجه به اینکه دادگاه حمید نوری هم در استکهلم تموم شد و بعد از اون تهدیدهای جمهوری اسلامی در واقع شدت گرفت در مورد اجرای حکم آقای جلالی، و به خصوص بعد اینکه اعترافات اجباری ایشون رو دوباره در رسانه‌ها منتشر کردند و پخش کردند، این خطر اعدام رو بالاتر میبره. قبلا هم دیدیم که برای زمینه سازی اعدام و در واقع آماده کردن افکار عمومی یا توجیه این اعدام در بین مردم، چنین اعترافاتی رو روزهای قبل از اعدام پخش می‌کنند.
این که اشاره کردین هدف میتونه امتیازگیری باشه از طرف جمهوری اسلامی، به ماجرای دادگاه حمید نوری هم اشاره کردین، تا چه حد اصرار برای اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی میتونه با دادگاه حمید نوری متهم کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 مرتبط باشه که در ماهای گذشته در سوئد برگزار شد؟
بله، ببین، اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی پس از اینکه آخرین جلسه دادگاه تموم شد و دادستان درخواست اشد مجازات رو برای حمید نوری کرد، اولین واکنش جمهوری اسلامی این بود که ما از قوه قضاییه می‌خوایم که افرادی که مرتبط با سوئد بودن و حکمشون رو اجرا کنند. یعنی این به طور مشخص نشون میده که یک رابطه مستقیم هست با دادگاه حمید نوری و تهدید به اعدام احمد رضا جلالی. یعنی اونجا جمهوری اسلامی به خوبی نشون داد علنن که در واقع یک گروگان هست، صحبت از یک پرونده قضایی مستقل نیست آنطور که ادعا می کنند و یک عمل تلافی جویانه است. در این شکی نیست. اگه نگاه کنیم به این 4 سال گذشته، 2 دفعه‌ای که ایشون رو منتقل کردند و تهدید به اجرای حکم اعدام کردند، یکی در مورد محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک بود و یکی هم در مورد حمید نوری.
گفتید که واکنش کشورهای اروپایی و سازمانهای حقوق بشری میتونه به نوعی متوقف کنه یا اثر بگذاره بر تصمیم جمهوری اسلامی. بر اساس واکنشی که تا به حال از کشور سوئد، اروپا و سازمانهای حقوق بشری داشتیم، تا چه حد میشه امیدوار بود که این واکنش ها باعث بشه حکم اعدام آقای جلالی متوقف بشه؟
اینکه پشت پرده کشورهای اروپایی و به خصوص سوئد چه میکنه در اون از اون خبر نداریم، ولی واکنش های علنی به نظر من خیلی ضعیف بوده. ببینید، کشورهای اروپایی هنوز واژه گروگانگیری رو در این مورد استفاده نمی کنند، در حالی که این یک گروگانگیری است، نه تنها آقای جلالی، شهروندان دیگر هم همینطور. مثلا در مورد نازنین زاغدی هم هیچ وقت دولت انگلیس واژه گروگانگیری رو استفاده نکرد و من فکر میکنم که این یک اشتباه بزرگ هست. در دراز مدت میتونه باعث شه که هیچ شهروند دوتابیتی و یا اروپایی، نه در ایران و نه در کشورهای همسایه ایران، امنیت نخواهند داشت. همطور که دیدیم که شهروندان دو تابعیت دیگری رو هم در کشورهای همسایه در یکی 2 سال اخیر رو بودن نهادهای امنیتی و به ایران منتقل کردن. به این دلیل من فکر میکنم که واکنش جامعه جهانی و دولت‌ها به خصوص خیلی ضعیف بوده و این باعث شده که جمهوری اسلامی تنها سیستم گروگانگیر موفق بوده در این 40 سال گذشته.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در سوئد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. پس از پیشنهاد یک نماینده مجلس ایران برای حذف بودجه صدا و سیما و تقسیم آن در میان مردم، برخی کاربران فضای مجازی نیز از 10 روز پیش با ثبت یک کارزار اینترنتی و با جمع‌آوری امضا خواستار این اقدام شدند. در متن این کارزار خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه آمده که ساخت بیشمار شبکه‌های تلویزیونی از بیت المال و مخاطبان اندک این شبکه‌ها فقط هدر رفتن پول مردم است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
این کارزار اینترنتی که از 21 اردیبهشت ماه جاری آغاز شده، تا لحظه تهیه این گزارش نزدیک به 60,000 امضا جمع‌آوری کرده است. در متن این کارزار خطاب به ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف آمده که ساخت بیشمار شبکه‌های تلویزیونی از بیت المال و مخاطبان اندک این شبکه‌ها فقط هدر رفت پول بیت المال است. گفته شده که این کارزار بعد از آن راه اندازی شد که جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس، هم در توییتی به دولت پیشنهاد کرده بود که بودجه صدا و سیما حذف و پول آن به مردم پرداخت شود تا به گفته این نماینده مردم با میل خود اشتراک برنامه‌های صدا و سیما را بخرند. بودجه صدا و سیما در سال جاری نسبت به سال گذشته 56% افزایش یافته، به طوری که بودجه این نهاد بیش از 12 وزارتخانه رشد داشته است. یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در ارزیابی ساختار عریض و طویل صدا و سیما به رادیو فردا میگوید
تنها در 2 سال گذشته رقمی بیش از 9000 میلیارد تومان بودجه به سازمان صدا و سیما اختصاص داده شده، نهادی که طبق آمارها و نظرسنجی‌های خود جمهوری اسلامی مخاطباش به شدت کاهش پیدا کرده و تمام دوام می‌شد تلاش‌ها برای انحصار رسانه‌ای به نفع جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده، از جمله ارسال پارازیت بر روی سایر شبکه‌ها. ما با نهادی مواجه هستیم خارج از هر گونه تحقیق و تفحص و بررسی، که نهادی مستقیما زیر نظر شخص علی خامنه‌ای اداره میشه و طبیعتاً جزء مناطق ممنوعه برای حسابرسی و شفافیت به شمار میره. نهادی که از همون ابتدای انقلاب سال 57 نقش بلندگوی نظام رو بر عهده گرفت. منتها نکته مهم این هستش که صدا و سیما یک نهاد متعلق به حکومت جمهوری اسلامی و مثل همه نهادهای حکومتی در ساختارهای سیاسی بسته و استبدادی روند رو به زوال ناکارآمدی رو طی می‌کنن. در واقع اساسا نظام‌های سیاسی فاقد مشروعیت در میان مردم همواره چنین دستگاه‌های رسانه‌ای رو ایجاد می‌کنن و گسترش میدن. و جالبه که اتفاقا تجربه مثلا عراق زمان صدام یا آلمان زمان نازی نشون میده که این دستگاه‌های رسانه‌ای تا آخرین لحظه قبل از فروپاشی کل حاکمیت همچنان به فعالیت خودشون برای وارونه نمایش دادن حقیقت و نشر دروغ و بازنشر تهمت‌ها به مخالفان سیاسی همچنان به کار خودشون ادامه میدن.
در گرانی‌های افسرگسیخته اخیر که اعتراضات زیادی را در سراسر کشور به همراه داشت، صدا و سیما انتشار اخبار آن را به شدت محدود کرد. انتشار یک فایل صوتی افشا شده از دستورالعمل علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما، نشان می‌دهد که او به خبرنگاران این شبکه درباره انتشار اخبار مربوط به گرانی‌ها هشدار داده و خواستار سانسور این خبرها می‌شود.
ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو. دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم. نریم تو زمین به عنوان صدای مردم یه مرتبه بیایم یه کاری بکنیم. ما یکی دوباری تذکرات رو گرفتیم، به شما هم منتقل کردیم، ولی من کوتاه اومدم. الان هم معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور. خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنیم، که یه خورده که نه، شدیدن مراقبت بکنیم و حواستون جمع باشه. شیفتان
در طول 14 دهه گذشته با تسلط هرچه بیشتر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر صدا و سیما، این رسانه همواره مبلغ سیاست‌های رسمی حاکمیت بوده و در تمامی اعتراضات مردمی که در سال‌های اخیر صورت گرفته، بازوی رسانه حکومت در سرکوب‌ها بوده است. یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی.
بی‌اعتنایی افکار عمومی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ریشه در بی‌اعتمادی مردم به کل نظام جمهوری اسلامی داره. این در واقع کاملا طبیعیه. مردمی که در خیابان در همین روزهای اخیر مستقیما علیه شخص اول جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای شعار میدن، طبیعی است که به رسانه‌ای که زیر نظر او اداره میشن بی‌اعتنا هستن. منتها نکته مهم این هستش که صحبت درباره صدا و سیما در واقع بس درباره یک دستگاه رسانه‌ای نیست. ما داریم درباره یک دستگاه امنیتی صحبت میکنیم. با یک منظومه ای مواجه هستیم که یک سرش به نهادهای امنیتی، سپاه، وزارت اطلاعات وصل میشه و از طرف دیگه وصل میشه به صدا و سیما و وبسایت های متعلق به اینها و روزنامه ها. این الان کاملا روشن هست که سپاه و وزارت اطلاعات تیم رسانه‌ای رو اساسا در صدا و سیما دارند و بسیاری از مستندها و برنامه‌هایی که تولید میشه در صدا و سیما زمینه‌ساز برخورد و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی میشه. نمونه آخرش مستندی که هفته گذشته توسط وزارت اطلاعات تهیه شد، در صدا و سیما پخش شد، زمینه‌ساز بازداشت فعالان حقوق معلمان شد. و از فعالان سیاسی بعد از آزادی از زندان ما بارها شنیدیم که همکاری صدا و سیما با نهادهای امنیتی بسیار گسترده است. صرفا حتی به روز برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح علنی نبوده، حتی در پرسه بازجویی و اعتراف گیری هم شماری از خبرنگاران در واقع سازمان صدا و سیما حضور داشتند.
طبق یک نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا مهر ماه سال گذشته منتشر کرد، درصد مخاطبانی که اخبار را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند به 42% کاهش یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2022 از میان 180 کشور جهان، ایران را در رتبه 178 قرار داد.
گزارشی بود از رضا جمالی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
باشگاه خبرنگاران جوان ایران امروز از حذف نمایش دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران خبر داد. این خبرگزاری نوشت برخلاف روزهای گذشته که در هر منطقه یک دستگاه سنجش نمایش داده می‌شد، اکنون در کل تهران تنها 6 دستگاه نمایش داده می شود. این در حالی است که طبق پیشبینی کارشناسان هواشناسی امروز توده جدیدی از ریزگردها به کشور وارد می شود و سطح آلایندگی در تهران و سایر کلان شهرها احتمالاً از مرز هشدار عبور خواهد کرد. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناختی و کارشناس محیط زیست در آلمان، و ابتدا در مورد دلیل حذف نمایشگر آلودگی هوا از نقشه تهران از او پرسیدم. منصور سهرابی:
قبلا هم سازمانی که پایش میکنه، کنترل میکنه کیفیت هوای تهران، ایستگاه‌ها رو دستکاری کرده بودن. در رابطه با مازوت هم ما قبلا این مسئله رو داشتیم که شاخصی که مربوط به دی اکسید گوگرد بود و مازوت سوزی رو نشون میداد در واقع حذف کرده بودن. هرچند وقتی یک بار مقاماتی که در این رابطه مسئول هستند، وقتی اوضاع رو میبینن که شدید شده، ممکنه واکنش هایی رو از طرف مردم در پی داشته باشه، سعی میکنن که دستگاه ها رو حذف کنند و به نوعی آمارها رو از دسترس خارج میکنن. هرچند که خود دستگاه ها هم گاهن بحث روشون هست و بارها گفته شده که این دستگاه ها به خوبی کالیبره نشده اند و حتی اطلاعاتی که به ما میدن اطلاعات 100% درستی نیستند و بعضی از کسایی که تو این زمینه کار کردند عنوان کردند که اعداد بسیار بالاتر از اون چیزایی هست که دستگاه‌ها نشون میده. ولی باز ما میبینیم که علی‌رغم اینها اینقدر اوضاع خراب بوده که برای اینکه افکار عمومی نسبت به این قضیه واکنش چندانی نشون نده یا حداقل بتونن فضا رو کنترل بکنند و وخامت اوضاع رو بتونن لاپوشونی بکنن، سعی میکنن با حذف دستگاه‌ها این امر تحقق پیدا بکنه که امر بسیار بدی هست، مخصوصا برای تصمیم گیری های مدیریتی.
آقای سهرابی، الان این بحث مطرحه که بخشی از این آلودگی هوا به ریزگردها برمیگرده، در حالی که همیشه بحث معمولا بحث آلودگی هوای ناشی از خودروها مطرح بوده. حالا میشه این بحران ریزگردها رو به طبیعت نسبت داد و سهمی برای کمکاری دولت‌های مختلف توی سال‌های گذشته قائل نشد؟
قبل از اینکه بخوام پاسخ بدم، این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم. در کلان شهرها معمولاً در زمستون‌ها برای اینکه اینورژن و یا وارونگی دما بیشتر میموند، در زمستون ما اوقاتی که هوا سرد میشد با این پدیده مواجه میشدیم و آلودگی هوای ناشی از سوخت‌های فسیلی یا حتی مازوت سوزی و غیره ما مشاهده میکردیم. الان در این فصل بیشتر به دلیل ریزگرد ها هست که ما ذرات معلق بیش از 10 میکرون رو میبینیم یا در فاصله 2.5 میکرون تا 10 میکرون رو میبینیم که در واقع این ذرات بیشتر ناشی از همون ریزگرد هایی هستند که منشأشون در واقع هم طبیعی هست هم دستکاری بشر. بعضی از مناطق که صحرا هستند، بیابون هستند، مثل شمال آفریقا، به قسمت‌های از عربستان، اینها خب کانون‌های ریزگردی هستند که این منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. ولی وقتی که به شرایط کشور سوریه و عراق و ایران نگاه می‌کنیم و دقت می‌کنیم در رابطه با مدیریت منابع آب در این کشورها در طی 50 سال اخیر، مواجه هستیم با بیابانزایی. جایی که بیابانزایی انسان محور رو داریم و انسان سبب بیابانسازی شده، در حقیقت اینجا هست که مسئله حادتر شده و این پدیده و شدت بخشیده و هر روزم در واقع به وسعت بیابان‌هایی که ناشی از فعالیت‌های مخرب بشری هست افزوده میشه، که در واقع همون مدیریت تخریبی سرزمین هست که در این منطقه داره صورت میگیره و مدیریت منابع آب متاسفانه به خوبی انجام نشده و این سبب گردیده که تالاب‌ها خشک بشن، بیابانزایی رو داشته باشیم، مراتع تغییر کاربری داده شده، پوشش گیاهی از بین رفته. همین ها دخالت دارن در این که ما ذرات ریزگرد ناشی از خاک رو داشته باشیم. خاکایی که رطوبت رو از دست میدن به آسانی میتونن تولید ذرات بسیار بسیار ریز رو بکنن که با تغییر فشار هوا که باد رو ایجاد میکنه با سرعت 8 متر بر ثانیه میتونن این ذرات اوج بگیرن و صدها کیلومتر میتونن به مناطقی که باد اونها رو حمل میکنه برن و مشکلاتی رو ایجاد بکنن. در ایران ما هم تحت تاثیر کانونهای خارجی ناشی از سوریه و عراق و حتی کویت و به نوعی امارات و عربستان و حتی شمال آفریقا هستیم و در داخل هم کانون‌های داخلی زیادی رو داریم که باز به دلیل همون مدیریت غلط منابع آب روز به روز به این کانون‌های داخلی اضافه شده و گاهن بعضی از مناطق در ایران شاهد هستیم که تحت تاثیر هر دو نوع کانون داخلی و خارجی قرار می‌گیرن و سبب میشه که در اونجاها غلظت‌های ریزگرد بسیار بسیار بالاتر بره.
خب چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در کوتاه مدت میشه انجام داد برای حل بحران آلودگی هوایی که این روزها تهران و برخی کلان شهرها با اون مواجه هستن؟
در حقیقت ما راهکار برای این پدیده ریزگر راهکار فوری نداریم. مسئله اینه که باید یک در رابطه با کانون‌های خارجی باید یک سازمان بین منطقه‌ای تشکیل بشه بین کشورها، بین در واقع کشورهای منطقه و بتونند مدیریت بکنند مسئله آب و در اونجاها و پوشش گیاهی رو حفظ بکنند، احیا بکنند، تقویت بکنند، تالاب‌ها رو نذارن خشک بشه. و در داخل ایران هم مسئله این است که مدیریت منابع آبمون باید تغییر پیدا بکنه و سعی بکنیم که تالاب‌ها رو جلوگیری بکنیم از خشکاندنشون و حقابه طبیعت باید تضمین بشه. اینها به مرور میتونه کمک بکنه که این ریزگردها کمتر بشن. و تنها کاری هم که میشه انجام داد اینه که در شاخصهایی که بسیار در سطح بسیار ناسالم هستن، اینا نباید گروه های خاصی از جامعه در معرض این آلودگی قرار بگیرن، برای اینکه از نظر بهداشتی هم این میتونه مؤثر باشه و مشکلات پزشکی رو به بار بیاره. نگفته نمونه فقط این ذرات خاک نیستن، این ذرات حاوی میلیون ها گاهن قارچ و باکتری و حتی مواد مانند فلزات سنگین و بازمانده هایی هستن که در تالاب ها رسوب کردن و همراه اینها وارد میشن و گاهن با دودها ترکیب میشن و ارزول هایی رو تشکیل میدن که وارد ریه ها میشه و میتونه مشکلات بسیار زیادی رو برای انسان ها به وجود بیاره.
پاسخهای منصور سهرابی رو میشنیدیم، متخصص بوم شناختی و کارشناس محیط زیست در آلمان. 75مین دوره جشنواره فیلم کن به روزهای اوج خودش نزدیک شده و فیلم‌های مدعی دریافت جوایز اصلی این جشنواره معتبر از جمله نخل طلایی در حال نمایش هستند. همکارم بابک غفوری‌آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن از این جشنواره برای ما گزارش میده.
75مین دوره جشنواره فیلم کن شلوغ‌ترین روزهاشو پشت سر میگذاره. با رسیدن جشنواره به روزهای میانه به تدریج فیلم‌های مدعی دریافت جوایز این جشنواره معتبر در حال نمایش هستند و منتقدان و کارشناسان هم در حال ارزیابی هر کدوم از فیلم‌ها برای پیدا کردن برندگان احتمالی. تا امروز که روز پنجم جشنواره است، حدود 1/4 فیلم‌های بخش مسابقه به نمایش در اومده و تاکنون فیلم‌هایی چون زمان آخر و زمان ساخته جیمز گری از آمریکا و پسری از بهشت ساخته طارق صالح از مصر تا حدودی بیشتر از بقیه فیلم‌های نمایش داده شده مورد توجه قرار گرفتن در بخش مسابقه. هر دوی این فیلم‌ها نگاهی به سیاست دارند، به خصوص فیلم پسری از بهشت که رقابت‌های درونی نهادهای مذهبی و حکومتی در یک کشور خاورمیانه در مصر رو روایت می‌کنه و از فیلم‌های بحث‌انگیز امسال محسوب میشه. فیلم دیگر هم فیلم زمان آخر و زمان از نگاه یک نوجوان شرایط زندگی خانواده از طبقه متوسط آمریکا رو در سال انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 این کشور که به انتخاب رونالد ریگان منتهی شد و نشون میده. از سینماگران ایرانی تبار فیلم برادر و خواهر ساخته آرنو دپلشن شب گذشته با مراسم فرش قرمز نمایش داده شد و نشست رسانه‌ایش امروز بود. گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی تبار مقیم فرانسه از بازیگران این فیلم بود و پیشتر هم اعلام کرده بود به خاطر حضور سر صحنه فیلم دیگری به جشنواره نمیاد و مهمترین عوامل این فیلم بود که در برنامه‌های نمایشش حاضر نبود. استقبال منتقدان از این فیلم که کارگردان شناخته شده فرانسوی هم داره در مجموع متوسط بود، اما بازی گلشیفته فراهانی جزو بازی‌های خوب فیلم محسوب می‌شد. فردا در بخش مسابقه فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی فیلمساز ایرانی سوئدی در بخش مسابقه نمایش داده میشه. فیلمی بسیار بحث انگیز درباره قتل‌های زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی در اواخر دهه 70 که در شهر مشهد انجام شد. عوامل این فیلم از جمله کارگردان و بازیگرانش زر امیر ابراهیمی و مهدی بجستانی به جشنواره اومدن و در فرش قرمز فیلم حضور خواهند داشت. دو فیلم دیگر از داخل ایران هم، یکی فیلم تصور ساخته علی بهراد روز دوشنبه در بخش هفته منتقدان نمایش داده میشه. فیلم دیگر هم برادران لیلا ساخته سعید روستایی روز چهارشنبه در بخش مسابقه که قرار است عوامل هر دو این فیلم ها هم در برنامه های نمایش فیلم حضور داشته باشند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. رسیدیم به پایان مجله شامگاهی، از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم هر جا هستید، دلتون گرم و پر از امید. برنامه بعدی مجله دریچه، کاری از روزبه بلهری.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
پرونده سازی امنیتی برای فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشت شده در روزهای اخیر. درخواست دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل برای لغو اعدام احمد رضا جلالی، بازداشت مجدد کیوان صمیمی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. وزیر اطلاعات در توضیح علت بازداشت سسیل کولر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، گفت که این دو توریست نبودند و در ایران به توصیف او با چند کانون غیرقانونی صنفی قرار تشکیلاتی داشتند. اسماعیل خطیب همچنین اتهام را مطرح کرد که برخی از اعضای این کانون‌های صنفی به ادعای او با گروه‌های تروریستی شناخته شده و برخی جواسیس شناسایی شده خارج‌نشین ارتباط داشتند. او شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد و تنها گفت به زودی اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده منتشر خواهد شد. خانم کولر و آقای پاری عضو فدراسیون آموزشی و تحصیلی فرانسه برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، اما وزارت اطلاعات ادعا کرده که آنها به تشکل‌های صنفی خط دادند و مشخصاً به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرده است. این شورا در سالیان گذشته و به ویژه یک سال اخیر هماهنگ کننده اعتراض‌های صنفی معلمان در ده‌ها شهر ایران بوده است. تلویزیون حکومتی ایران نیز درباره بازداشت این دو فرانسوی برنامه‌ای پخش کرد و در آن تصاویر شماری از فعالان کارگری و معلمان در دیدار با آنها پخش شد، فعالانی که در روزهای گذشته بازداشت شدند. تشکل‌های حقوق بشری، کارگری، معلمان و بازنشستگان این فیلم را پرونده‌سازی امنیتی نامیده و محکوم کردند. سناریو سازی وزارت اطلاعات و تلویزیون علیه بازداشت شدگان از دید هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشری در ایران تازگی ندارد.
همین که در اوج اعتراضات مردمی در کشور هم انجام گرفت و فعالین سندیکایی، کارگری، معلمان و اینطوری که ما از شهرهای دیگه میشنویم، حتی وکلا نزدیک 60 نفر دور کشور در این یک هفته به نظر میرسه که دستگیر شدند، من جمله آقای شهابی در خونش دست شده. اینها به نظر من دو چیز رو نشان میده: یکی ترس و واهمه نیروهای امنیتی و حکومتی که تمام انان کارهاش رو به دست اونها سپرده، از کسانی که صدای جامعه ایران هستند و میتونن اونو تشکل سازی انجام بدن و تشکلات دارن و بین خودشون ارتباطاتی دارن که میتونن به طور جمعی اعتراضات مردم رو تحلیل کنن و سوی نشان بهش بدن. کلن این تلاش برای به سکوت کشاندن جامعه و نماینده های سازمان ها و تشکلات هست. از نظر حقوقی به مرحله رسیده که اصلا کلمه قانون و قوه قضا در ایران برعکس شده و هیچ بویی از عدالت نیست، یعنی همون قوانینی هم که وجود دارند انجام نمیشن.
آقای قائمی همچنین اشاره میکند
از نظر حقوقی به این دستگیری ها که نگاه میکنیم، مخصوصاً ارتباطی که با این دو شهروند فرانسوی که در ایران دستگیر شدن به عنوان جرم در رسانه ها و نیروهای امنیتی عنوان میکنند و اطلاعاتی، اصلا ربطی به قوانین ایران نداره. اول از همه خیلی واضح بگیم که دولت متخاصم دولت فرانسه نیست. حکومت ایران داده ستدهای بسیاری داره با دولت فرانسه و اینکه دو شهروندش بیان ایران و کسانی باشون دیدار کنن به هیچ وجه جرم نیست. جرم اونها رو ارتباط با خارجی ها عنوان کردن، با بیگانگان عنوان کردن، اصلا ارتباط در قوانین ما نیومده، همکاری جاسوسی با دولت متخاصم اومده و دولت فرانسه دولت متخاصم نیست و این حق هر شهروند ایرانی من جمله فعالین کارگری و هر کسی دیگری هست که با هم نوعان و همفکران یا همکارانی که در حوزه هایی که اونها شغلشون هست از کشورهای دیگه دیدار کنند، رایزنی کنند، صحبت کنند، دوستی داشته باشند. این بسیار عجیبه. و دیگه این که شهروند عادی ایرانی من جمله آقای شهابی و دیگران اصلا دسترسی به اطلاعاتی ندارند که بخوان جاسوسی انجام بدن، هیچ گونه شواهدی از اون ندارند و کلن روند قانونی وجود نداره. متاسفانه قوانین خود کشور زیر پا گذاشته میشن و این دستگیری ها کاملا سیاسی و برای رو در روی با جامعه ملتهب و جنبشی امروز ایران هم.
در همین حال شماری از اتحادیه‌ها و فدراسیون های بین المللی کارگری و معلمان با محکوم کردن بازداشت فعالان سندیکایی و صنفی در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان شده اند. حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نرگس منصوری از امضا کنندگان نامه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در یک ماه گذشته شمار زیادی از فعالان کارگری، معلمان و مدنی بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان رضا شهابی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رسول بوداقی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی هستند. این بازداشت‌ها انتقاد شدید تشکل‌های حقوق بشری و صنفی در ایران و نیز شماری از اتحادیه‌های صنفی در جهان را به همراه داشته است. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. آقای مدنی پژوهش‌های بسیاری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و نیز آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است. او پیش از این چند بار در سال‌های 73، 79، 80 و 90 به اتهام‌های سیاسی بازداشت و محکوم شده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره بازداشت آقای مدنی عقیده دارد.
علت دستگیری به نظر من یه بهانه است. آقایان یک سناریو می نویسن، بعد برای سناریو بازیگر انتخاب می کنن. حالا بازیگران در استودیو انفرادی یا به این بازی تن می دن یا تن نمی دن، که معمولا سعید مدنی این بازی ها تن نداده است. اما اگه دقت کنید سعید مدنی در کنار فعالیت سیاسی یه پژوهشگر هم هست. اون کتابی درباره آبان 98 در آورد و ریشه های اتفاقاتی آبان 98. تمام آثار او الان ممنوع انتشار، ممنوع چاپ. کتاب در مورد خود تن فروشی در آورد که ممنوع چاپ شد، در خارج چاپ شده و سعید اعتراض داشت که چرا کتابش در داخل ایران اجازه چاپ نداره. و معمولا کمک کار جریان‌های مستقل مدنی در ایران بوده، مشورت می‌داده و مطالبش و مصاحبه‌هاش هم در رسانه‌ها کاملا مشهوده.
مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، فعال مدنی، اعلام کرد که موکلش پس از مراجعه به پزشکی قانونی بازداشت و شبانه به زندان سمنان فرستاده شد. کیوان صمیمی 12 بهمن سال گذشته با توجه به گزارش پزشکی قانونی به طور موقت از زندان سمنان آزاد شد. مشخص نیست پزشکی قانونی به چه دلیل گزارش خود را پس گرفته است. این فعال مدنی 73 ساله چند روز قبل از آزادی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود. او به دنبال این تبعید در نامه ای نوشت که مسئولان زندان با فریب و دروغ باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدند و احتمالاً دنبال پروژه فرسوده سازی و حتی قتل تدریجی او هستند. تبعید کیوان صمیمی به زندان سمنان پس از آن انجام شد که او جانباختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان در زندان را قتل شبه عمد خوانده بود. وحید باقری که همزمان با اعتراضات آبان 98 بازداشت شد، از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به مخالفت با آزادی مشروطش اعتصاب قضا کرده است. رسول باقری، برادر این زندانی سیاسی، به رادیو فردا میگوید که وضعیت جسمانی برادرش وخیم است و او را با ویلچر به بهداری زندان بردند، اما کمک خاصی به او نکردند.
خود آقای رئیسی اعلام کردند قبل از اینکه مسند امور ریاست قوه قضاییه را ترک کنن بیان برای ریاست جمهوری، گفتند تمام کسانی که توی آبان ماه دستگیر شدن همه را آزاد کردیم مگر جرائم خاص، کسانی که پمپ بنزین آتیش زدن، فروشگاه آتیش زدن یا یه حمله تروریستی کردن، بقیه رو ما همه رو آزاد کردیم. در صورتی که توی منطقه 18 ناحیه 3 حتی یه دونه مغازه آسیب ندیده، حتی یه پمپ بنزین، حتی یه دونه بانک شیشه‌اش نشکسته که ما بگیم آقا توی این منطقه یه دونه اتفاق افتاده و این آقا مسئوله. حتی کوچکترین صدمه ای به کسی وارد نشده. سال گذشته که ما رفتیم پیش آقای اژه‌ای با ایشون ملاقات داشتیم، یعنی خانم برادرم با پدرشون رفته بودن خدمت آقای اژه‌ای، ایشون اعلام کردن ما آزادش میکنیم، مساعدت میکنیم برای عفو مشروط و فلان اینا، همکاری میکنیم ان شاء الله آزادش میکنیم، سری بعدی مسائل تکرار نشه. نامه زدن به پلیس امنیت، پلیس امنیت ضابط قضایی که آقا ما میخوایم به این آقا عفو مشروط بدیم. شعبه سیاسه تایید کرده که آقا ما میخوایم با این آقا با عرف مشروط این آقا موافقت کنیم بیاد بره سر زندگیش. ضابط قضایی که پلیس امنیت پایگاه 5 باشه، اینا اومدن با عرف مشروط برادر من مخالفت کردن. ما اعلام کردیم آقا ما میخوایم یه آدم عادلی توی این کل این 80 میلیون ایرانی، یه نفر اگر عادل هست واقعا به حقوق بشر ارزش قائله، بیاد ببینه داخل پرونده برادر من واقعا چیه. غیر از اعترافات مخبرانی که داخل اون منطقه بوده، هیچی روی پرونده برادر من نیست، حتی یه فیلم، حتی یه عکس که ایشون توی تظاهرات شرکت داشته باشه. فقط به آقای مقیسه به استناد اعترافات مخبرانی که در منطقه بودن، استناد افرادی که اونجا میگرفتن، افرادی که اومدن بازداشت شدن، خود پلیس امنیت به زور و فشار حتی به تهدید تجاوز جنسی اینا رو تهدید کردن که باید علیه وحید باقری اعتراف کنیم تا ما شما رو آزاد کنیم. مجددا بعد از گذشت 3 سال که اومده برای عفو مشروط برادرم اقدام شده و اومده رسیده پلیس امنیت ضابط قضایی، باز مجدد ضابط قضایی اومده مخالفت کرده، گفته آقا به ایشون عفو مشروط تعلق نمیگیره. ما میخوایم ببینیم که واقعا آیا چی تو این پرونده هست، آیا آقا اگر مدرکی هست علنی کنیم ما بدونیم که آقا ایشون مجرمه.
یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواست اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی زندانی را متوقف و حکم اعدام او را لغو کند. پیش از این انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، در پایان سفرش به تهران خبر داده بود که از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام آقای جلالی را متوقف کنند. با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب زاده مدعی شد که احمد رضا جلالی حکم امنیتی دارد و از طریق یکی از کشورهای اروپایی علیه امنیت ملی ایران کار کرده و باعث خسارات جانی علیه دانشمندانش شده است. آقای جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 95 بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فلارض به اعدام محکوم شد. او و همسرش همواره این اتهامات را رد کردند. در این حال سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک گزارش تحلیلی اعلام کرد که شواهد حاکیست مقام‌های ایرانی احمد رضا جلالی را گروگان گرفته و او را به اعدام تهدید کردند تا کشورهای سوئد و بلژیک را وادار به مبادله او با اسدالله اسدی دیپلمات زندانی و یا حمید نوری کنند و همینطور آنها را زیر فشار قرار دهند که از پیگرد قضایی مسئولان جمهوری اسلامی در آینده پرهیز کنند. این سازمان بار دیگر از مقام‌های ایرانی خواست برنامه اعدام احمد رضا جلالی را فوراً لغو کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که نیروهای امنیتی در شهرستان ملکشاهی در استان ایلام دست کم 5 تن به نامهای حسن غلامی، روح الله ارقنده، یحیی صالحی، مسعود مامی و محسن باولکی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بازداشت‌ها که همراه با خشونت بود پس از درگیری‌های چهارشنبه شب گذشته در شهرستان ملکشاهی انجام شد. پیش از آن گروهی ناشناس و مسلح به سوی کلانتری ملکشاهی تیراندازی کرد و با نیروهای مستقر در کلانتری درگیر شد. همچنین بانک صادرات ملکشاهی به آتش کشیده شد و در پی آن درگیری دیگری با نیروی انتظامی روی داد. این سازمان حقوق بشری نوشت که از سرنوشت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها اطلاعی دقیقی در دسترس نیست. 7 عضو کمپین خیریه ژیانوه کردستان یا کمپین احیای کردستان، مرضیه مرادویسی، عطالله رضابابی، سیروان عبداللهی، فردین رحیمی، مهدی سیفی، علی الله ویسی و قانع خاطری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در مجموع به 14 سال حبس محکوم شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم 2 سال حبس آقای رضابابی به صورت تعلیقی بوده و حکم دیگران تعزیری است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.